در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل در خدمت شما هستیم و در کنار شهرام پاینده عزیز و گرامی، و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. درود بر شما آقای پاینده.
درود بر شما حمید جان، درود بر همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه خوبی بشه بتونیم ارائه بدیم. امیدوارم اگه بضاعتی داشته باشیم که حوصله‌شون این چند نیم ساعت سر نره، بشینن گوش بدن.
و تا کنون که این گونه بوده، یعنی بالاخره
خب به هر حال نمیشه که همه کس پسند باشه، بعضیا میپسندن، خب بعضیا ممکنه نپسندن.
من حقیقتش خاطرم رفت که قبل از اینکه این برنامه، چون این برنامه ضبط شده است و خب تقدیم شنوندگان میشه به خاطر مشغله کاری شهرام پاینده که نمیتونه تقریبا خب روزهای هفته اون ساعت و صبح بیاد و مستقیما کنار شنوندگان باشه، یه سوالی رو خب بایستی از قبل از شما میپرسیدم، ولی از اونجایی که رو در وسی نیست
کار شماست،
کار ماست.
سورپرایز کردن کار.
هفته گذشته وقتی برنامه، هفته گذشته که برنامه نداشتیم، اما هفته قبلش وقتی برنامه داشتیم، یک شنونده محترمی تماس گرفتن. شما ظاهرا جمله ای رو گفتید در ارتباط با طنز، که موضوع مثلا حالا چرا جوک میسازن، چرا با طنز، چرا برای این همه اتفاقات تلخ چرا جوک یا این گونه. ظاهرا ایشون مدعی این موضوع بودند که با زبان طنز میشه خیلی کارها کرد و اون چیزی که شاید با زبان مستقیم به لحاظ فرهنگی نشه ساخت، شاید بشه از لحاظ با طنز، با نوشته، با طنز ایجادش کرد و اون فرهنگ سازی درست رو نشون داد. منتها خب همین، من میخوام بدونم که این چقدر مغایرت داره با گفته شما و آیا اصلا گفته شما بر اساس
نداره. حرفشون درسته، اصلا اساسا جدی گرفتن زندگی کار درستی نیست که ما بدونیم که مثلا بگیم که خیلی نه این وای چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، و همش بخوایم همه چیز درست و بی نقص باشه. نگاه کردن به نقص ها و خندیدن به اونها یکی از روش های اصلاحه، یعنی اینکه میتونیم ما با نگاه کردن به نقص ها و خندیدن به اونها نقص ها رو رسوا بکنیم و بیرونشون بریزیم. خیلی حرف درستیه، اما یک چیزی هست، یک موضوعی که ما توی برنامه مونم گفتیم که آقا یه چیزی رو که ما زیاد برمیداریم اصلش میکنیم، بهش ریشه میدیم و خیلی پیگیرش میشیم، اون چیز از خاصیت میفته. یعنی اینکه الان ما اگه بیایم به همه مشکلات اون قرار بشه بخندیم، پس قراره که هیچ کدوم از مشکلات اون رو حل نکنیم. حرف من این بود، گاهن این طنز گاهن از روی ضعف ما و چیزی که یادم در گذشته ما بچه بودیم میگفتن ماسمالیزاسیون ما، یعنی این که ما یه چیزی را میتوانیم اصلاح بکنیم، برای این که پاشنه کفشمون رو بر نکشیم، همت نکنیم و قدمی در جهت اصلاح اون چیز بر نداریم، میاییم به طنز میکشیمش. این هر دوتا جنبش هست. یه جنبش اینه که آقا یه چیزایی، یه مشکلاتی وجود داره که واقعا آقا هر ملتی، هر اشخ، هر شخصی، هر فردی یه مشکلاتی داره که این مشکلات میمونه تا آخر عمر براش و هیچ وقت حل نمیشه. اگر بخواد غم و غصه مشکلات حل نشدنیش رو بخورد که خب چیزه احمقانه است کاملا، بنابراین میاد ازشون طنز میسازه و به اون مشکلات میخنده. خب این خیلی کار درستیه، همین کاربردی که شما الان گفتی و این دوستمون اشاره کرده داره، خیلی هم کاربرد خوبیه. باید هم اصلا اینجوری باشه، باید هم من بدونم که سر مشکلاتمو من نمیتونم حل کنم، بنابراین این قرار باشه برای مشکلات حل نشدنی هم قصه بخورم که بعد تا آخر عمرم قصه بخورم. بنابراین میام یه طنز به طنز میکشمشون به و قابل تحمل ترش میکنم. اما در نقطه مقابل یه نوعی سری مشکلات هستن که اینها قابل حلن، دم دستن، مشخصن، راه حل معلومه. من برای اینکه مسئولیت پذیر نباشم با اینها مثل همون مشکلات حل نشدنی هم برخورد میکنن.
یکی از شیوه هایی که اصلا خود جمهوری اسلامی به کار میبره برای بله. این ماجرا همینه که برای اینی که بتونه ملموس بکنه در سطح جامعه اتفاقی رو مثل اتفاق گرانی، اتفاقی رو مثل بسیاری از حوادث تلخی که طی سالهای گذشته باهاش دست و پنجه نرم کردیم، خودش میاد تولید محتوای طنز میکنه در رابطه باهاش،
در رابطه با رفتارهای خودش،
در رابطه با رفتار خودش که دیگه کسی نتونه بهش انتقاد بکنه.
دقیقاً.
یعنی یکی از روشهای پاتک زدن به مردم اینه که تو بیای خودت، مثلا الان خب رئیس جمهور ایران یکی از کاراش طنز پردازیه، یعنی میاد خیلی ساده توی تلویزیون شروع به طنز میکنه و تک تک این طنزهاش ترند میشه در بله. شبکه های اجتماعی و ما میشنویمش. رو همین حساب موضوع طنز موضوعی که فکر میکنم که لازمه که بیشتر راجبش حرف بزنیم و بشناسیمش، اصلا چرا طنز، چگونه طنز و بر اساس چه پایه و مبنایی بایستی طنز رو به کار ببریم.
بله. اگه طنز ابزاری باشه واسه مسئولیت گریزی ما و ابزاری باشه واسه این که بخواهیم زندگی رو به بتالت بگذرونیم، این مسلما احمقانه است و عقلا ردش میکنن که تو نه آقا، این چیزی که میتونی حل بکنی واسه چی نشستی داری نگاش میکنی. اما نقطه مقابلم یه سری هم مشکلات هست که هیچ وقت حل نمیشه، یه سری تراژدی ها هست که و بسیاری هم مسائل مبتلا به شخص من به زمان طولانی احتیاج داره برای حل شدن. بسیاری از مسائل مبتلا به اجتماعی هم همین گونه است که نیاز به زمان داره واسه حل شدنش. بنابراین امروز اون کسانی که این مسائل را میبینن به شکل خنده بهش میگن، همیشه یه مقدار کمیکش میکنن که مثلا پذیرفتنی تر بشه. خیلی آثار طنز هستن که تأثیرات خیلی بسزایی توی تشکیل دموکراسی ها و شکل گرفتن دموکراسی ها اینو داشتن. یا حالا نه اینکه الزاماً طنز، مثلا یه رمانی مثل رمان ویکتور هوگو فقر رو خیلی قشنگ به تصویر کشیده برای یه کسی که و راه حل هم داده برای کسی که فقیر هستش، یه راه حلی داده که چیکار بکن که حالا از ثروت درونی بهره مند بشی. چون مبنای ثروت بیرونی و ارزشمند بودن ثروت بیرونی اینه که آدم ثروت درونی داشته باشه و ثروت درونی شخصیت اول رمان بینوایان از اون لحظه‌ای که با اون کشیش برخورد کرد و تصمیم گرفت که دیگه از اون به بعد آدم شرافتمند و درستکاری باشه و دست از دزدیش برداره، حالا چه نان باشه چه شمدان باشه. این اتفاق خیلی توی چیزا هست، توی رمان ها و داستان ها هستش و آدم های متفاوتی یک مرتبه یک تغییرات بسیار عمیق و شدیدی ازشون سر زده و تبدیل شدن به آدم های دیگری. حالا من الزاماً نه درست کار یا خلافکار، برای چی هستش؟ برای اینه که این شخص یه چیزی رو پیدا کرده، دسترسی به یه گوهری پیدا کرده که اون گوهر هم از تمام ثروت‌های بیرونی ارزشمندتره. و این اتفاقی که اتفاقا برای خیلی ها در مدیتیشن هم افتاده، شناختن بعضی از ناتوانی‌هایی که ما داریم توی زندگیمون، شناختن نقصای خودمون، شناختن این که ما بدونیم که بالاخره یه مشکلاتی وجود داره، من یه مشکلاتی دارم، پذیرفتن این مشکلات و اقدام کردن برای این مشکلات به همون شکلی که حالا یا توی رمان ها اومده که تو میتونی بخونی، مطالعه کنی و نتیجه گیری کنی که برای تو هم امکان داره که دست به این گوهر درونی پیدا بکنی، حالا یا به شکل طنز اومده که شما میتونی توی اون طنز ها بشینی بگردی و پیدا بکنی اون راه حل. تو راه حل هست، آدم باید امیدوار زندگی بکنه. اینه که من خیلی اعتراض دارم به روش هایی که باب میشه و موندگار میشه برای اینکه من شخصه از مسئولیت پذیری خودم غافل بشم. خیلی از این مشکلاتی که توی این فایل های اپلیکیشن های تصویری و صوتی توی تلگرام و فیسبوک و اینا میبینید، شما خیلی از اینا اصلا برای گمراه کردن. چون همون موقع هم یادمه توی اون برنامه یه اعتراضم کردم به اینکه آدم زیاد سرش توی تلگرام و فیسبوک و اینا باشه، خیلی از اینها برای گمراه کردن من و شماست. اون چیزی که گفتین ساختن محتوا، تلویزیون جمهوری اسلامی که نمیاد محتوای ساخته گمراه کننده و منحرف کننده خودش رو از طریق تلویزیون خودش بگه، خب کسی باور نمیکنه. معمولا اینو به شکل این کانالای تلگرامی و اینا و
خیلی وقت اصلا جوک میسازن میدن توی سطح جامعه، خیلی اتفاقای اینجوری میفته. عرض به حضورت که سوال بعدی
اینو من یه جمله دیگه بگم راجبش، اونم اینه که همین اعتراض من به این محتوا، حالا چه به شکل طنز باشه چه به شکل جدی باشه فرق نمیکنه، یه مقدار به خاطر اینه که حواس ما رو از اصل اتفاقی که برای ما افتاده اینها دور میکنن. اصل اتفاقی که برای ما افتاده اینه که یک مدیریت غلط هزاران میلیارد دلار پول ملت ما رو از بین برد. هزاران میلیارد دلار. حالا اومده میگه آقا میگن یه دزدی داشت با یه دزدی داشت در میرفت، مردم اومدن گفتن آی دزد، خودش هم شروع کرد گفت آی دزد آی دزد بگیرین، یعنی دزد خودش توی مردم بود میگفت آی دزد آی دزد بگیرین. اینم الان حکایت حکومت ماست، عدم مدیریت درست، عدم تدبیر و چاره برای روزای تنگنا و امروز و فردا کردن بدون مدیریت بحران هایی به وجود آورده که الان میخوان بگن آقا خیلی خب این آقایی که 2 میلیارد دزدیده این باعث همه اون 1000 میلیاردیه که ملت از دست دادن. در حقیقت من شخصا به این اخبار اختلاس و ارتشا و نمیدونم این خورد و اون برد توجهی نمی کنم، برای اینکه اینها محتواییه که خود اتفاقا خود حکومت سازنده این محتواس دون درشتا رو میگیره، نمیدونم میگیره اینو اعدام میکنه اونو میکشه و اینا همه از سر استیصاله، چون نمیتونه دیگه مدیریت، نمیتونسته از اولم مدیریت نکرده، الان هم قرار نیست مدیریت بکنه، فقط قراره هدر بده. حواس منو تو رو پرت میکنه این اختلاس و ارتشا، میگه آی مردم خودتون دزدین، به هر کسی من حکم چیز دادم مسئولیت دادم دزدی کرده که این وضعیت به وجود اومده، در حالی که اصلا این هیچ ارتباطی به این دزدی نداره. اصلا این ارقامی که توی این اختلاس و اینا مطرح میشه با ارقامی که ملت ایران توی این پروسه چه میدونم استقلال یابی حکومت اسلامی هست اصلا مقابل مقایسه نیستن با هم دیگه. و اون میگه خیلی خب من به یه چیز کوچیکی رو دست میگیرم که اون چیز گنده رو مردم نبینن.
عرض به حضورت که در ارتباط با کلاس هایی که شما فرمودید در جلسه گذشته، میخواستم که بیشتر توضیح بدی که این کلاس ها چجوری، چه زمانی، چه شکلی، با چه افرادی،
چجوری، چه شکلی، چه زمانیش. گفتم ببینید 3 نفر ثبت نام کردن، 3 نفر دیگه من جا دارم ثبت نام کنن، 6 نفر بیشتر نمیتونم سرویس بدم. هفته یک روز و 2 ساعت، احتمالا جمعه بعد از ظهر باشه و قابل تغییره. وقتی همه 6 نفر حاضر شدن میتونیم با هم دیگه یه وقتای قراری بذاریم که میتونیم انجامش بدیم. علاوه بر این که مدیتیشن باید حضوری باشه، مدیتیشن یه مثالی از مدیتیشن میگن مثل این میمونه که تو یه زغال سرد و باید بذاری پیش یه زغال گرم که حرارت بگیره. تو مدیتیشن روش اینه،
انرژی
حضوریه. نه، موضوع اینه که مدیتیشن حضوریه، چون درک احساس متقابل فقط از طریق رابطه حضوری امکان پذیر هستش. اگر لازم باشه ما وارد جزئیات بشیم که چه جزئیاتی راجع به شخص شهرام برقراره، که کلیات رو میتونیم ما بگیم آقا 10 دقیقه برو بشین فکرتو ساکت کن ببین میتونی آروم بشی نمیتونی آروم بشی، اگه آروم نشی استراب داری، حالا چجوری استراب داری، از چی میترسی، ترس ممکنه که مانع مدیتیشن بشه، استراب، رنجش، اینا. ولی اگه من بخوام بگم خیلی خوب الان امروز چرا نتونستی تو این کار انجام بدی، و شما میگی من موقع که مدیتیشن میکردم به فکر این میافتادم، به فکر این مسئله میافتادم، به فکر این مشکلم میافتادم، به فکر فلان رابطه‌ام میافتادم، بعد ما بشینیم اون رابطه، اون رنجش، اون کینه، اون نفرت رو بررسی کنیم ما هم دیگه، ببینیم مثلا اینقدر ارزش داره که آرامش من و شما رو به هم ریخته یا نه. اینو دیگه نمیشه از طریق رادیو انجام داد، باید حتما حضوری باشه.
پس بنابراین سه نفر ثبت نام کردن تا الان،
سه نفر دیگه هم ثبت نام
جا دارن که بیان
جا داریم. آره، بیشتر از 6 نفرم، چون باید یه مقداری به جزئیات احساسا رسیدگی بشه، نمیشه مثلا یه مرتبه همه چیزو کلی گفت و رفت، چیز نیستش، یه مقدار به جزئیات احساسات و اینکه چه روابطی ما داشته باشیم، چگونه روابطمون رو تنظیم کنیم. راجع به روابط خیلی مسئله داریم ما، اصولا مسائل ما وقتی بر روابطمون رو بررسی میکنیم مسائل ما خیلی مشخص تر میشه که من چه رفتاری داشتم، چه ارتباطی داشتم، این ارتباط من چرا شکل گرفته، چه کارش بکنم. ایناست که باعث میشه یواش یواش این فکر من آروم بشه. یعنی رسیدگی به بحرانهای فکری باعث میشه که یواش یواش من توانایی مدیتیشن کردم. مثلا ما تو ظرف 6 هفته به یه کلیتی رسیدگی میکنیم، به یه چیزایی رسیدگی میکنیم، بعد دیگه حالا همون به بعد اگه دوست داشتن ادامه میدن، اگه دوست نداشتن. یعنی یکی دوتا موضوعه، یکی موضوع رابطه است، یکی موضوع رابطه با خوده، که مثلا ما الان صحبت کردیم که مثلا ما یه جسمی داریم، خیلی راجع به جسم صحبت کردیم. به هر حال من باید ببینم رابطه خودم با جسمم چیه، چگونه باش برخورد میکنم، آیا حاضر هستم از بعضی از رفتارهایی که به جسمم آسیب میزنه دست بردارم. یه مثالم زدم، میگم مثلا حاضر هستم از اون نخومه بعد از چلو که آب بگذرم یا نه. اینا رو بررسی میکنیم.
داشتم فکر میکردم به نخامه ای بعد از چلو کباب که آیا اصلا لذت بخشه یا نه.
حالا دسر بعد از چلو کباب، ژله بعد، کارم کارامل بعد از چلو کباب.
حالا بگذاریم بریم به سراغ برنامه خلوت دل امروز، ببینیم که شهرام چه برامون آماده کرده.
بله، اول یه شعر از مولانا میخوام بخونم که یادم کتاب درسی ما بود وقتی بچه بودیم، توی کتاب درسی بود، من نمیدونم چرا کتاب درسی دوم دبیرستان اینا بود، خیلی قشنگ بود، شاید الانم باشه، نمیدونم. اینا که با مولانا خیلی مشکل دارن، فکر نکنم، شاید برداشته باشنش. آرزوهاشو میگه مولانا، میگه بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست، بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم که سلطانه که ساعد سلطانم آرزوست، گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو رفته خدمت دوست. دوست بهش گفته بابا، براش ناز کرده، گفته بابا دست بر دست سر ما حوصله ده. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. من اصلا اومدم تو برا من ناز کنی، به من بگی اینقدر من اذیت نکن، اصلا نیومدم ببینم، اومدم فقط اینو بشنوم برم. وان دفع گفتند که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز تندی دربانم آرزوست. مثلا اومدم از دم در بیرونم کنی، بیرونم کن آقا عیب نداره، ولی من میام بازم دم در. در دست هر که هست خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. یعنی چیزی من رفتم گشتم، تیکه پاره خورده های یه چیزی بود، ولی من یه معدن ملاحت میخوام، معدن نمک، معدن شیرینی، معدن شادی میخوام. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، و من ماهیم، نهنگم، عمانم و رزوز. همون به تو تاکید میکنه بهش. این چیزایی که میاد تو زندگی میره مثل سیله. سیل ذاتش معلومه دیگه، میاد و خیس میکنه و میره و خرابی به بار میاره. واقعا آدم وقتی که وارد میشه پولی در میاره اصلا یا تبدیل به آدم دیگه میشه،
اسیر تجارت میشه.
نه نمیشه گفت اسیر تجارت میشه. فرض کنید که شما یک بلیت بخت آزمایید برنده شده، مثلا اسیر هیچ تجارتی نبودی، رفتی 100 کرون دادی الان 1,000,000 کرون داری. اصلا شخصیتا تبدیل به آدم دیگه میشی، چه بخوای چه نخوای، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، از فرد صبح یه آدم دیگه هستی. همینطور هم از وقتی بیکاری کلن رفتارت یه شکل دیگه است، وقتی کار داری. من الان 6 ماه رفتم سر کار، یهو دیدم نگاه کردم به خودم توی همین بررسی خودم، دیدم من یواش یواش انقدر اون اول شاد و خوشحال که کار پیدا کردم، چرا من یواش یواش دارم گله میکنم، شکایت میکنم؟ نه این کار نباید اینجوری باشه، نباید اینجوری بهم میدادن، نباید اونجوری بهم میدادن. شروع شده این اون مخ ایراددار منه، مغز ایراددار منه که با ایراد گذاشتن و گله کردن و گله گذاره بیجا یواش یواش میخواد منو از اون کار درستی که انجام میدم دورم بکنه. که کسی که میگه این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، میگه این میاد و میره، بهش توجه نکن. اگه تونستی توجه نکنی اون موقع کار درستی کردی. خب یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. اینم باز تاکیدم اون بیت، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. ببین تو این شهر به این گندگی من واقعا اصلا خسته شدم، برم بیابون آواره بشم ولی دستم به تو برسه. حالا این کی هستیم نمیدونیم کیه، باید بریم از خودش بپرسیم. زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. این بیت و بیت بعدیش که میگه جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور و روی موسی عمرانم آرزوست. این دوتا بیت میگه زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت. صحابه نداشته که مولانا چهار تا شاگرد داشته. چیزهایی در زندگی ما را همراهی میکنن که ضعیفن، خیانتکارن، آدمو به اشتباه میندازن، آدمو دچار توهم میکنن، آدمو از راه درست دور میکنن. یکیش همین بود که پول میاد، من رفتارم، فکرم، زندگی اصلا تبدیل به آدم دیگه میشم. اصلا یادم میره اون روزی که اصلا مال فراموشی خودش یک همراه سست عناصره. فراموش میکنم من آقا که آقا من کی بودم، چی بودم، از کجا رسیدم الان به اینجایی که هستم. یا غیبت، تهمت، همراه سست عناصر دیگه. یا رنجش، نفرت، اینا همراهان سست عناصر. میگه شیر خدا و رستم دست. شیر خدا کیه؟ وفاداریه، امیدواریه، شادیه، شعفه. میگه من اینا رو آرزو دارم ولی فعلا گیرم اونا اومده. زین همراهان سست عناصر من اینان ولی فعلا اونا گیرم اومده. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او. این کلمه فرعون رو خیلی به جا آورده و ظلم فرعون. چیزی در وجود ما انسان ها هست اسمش خودمحوریه. این خودمحوری با خودخواهی فرق داره. خودمحوری یعنی این که
من مرکز جهانم.
من مرکز جهانم، بله.
یعنی اصلا این جهان به وجود اومده برای من.
خودمحوری درونی انسان رو به فرعون و رفتار خودمحورانه انسان رو به ظلم فرعون تشبیه کرده. دیکتاتور کوچولوهایی که درون اون هست، اینو میخوام، اونو نمیخوام، اینو میخوام، خوبم میخوام، فوری هم میخوام، حاضر نیستم برای صبر کنم وقت بذارم که بنه. این خودمحوری درونی منه که احساسات منو همه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اجازه نمیده که من آرامش داشته باشم. میگه برو حتما تو باید اینو به دست بیاری. و بعد وقتی دست و پا میزنی و اون چیزو به دست میاری، ظرف چند هفته، همین مثال شغل خودم رو زدم، ظرف چند ماه تو رو بر میگردنی میگه ولش کن بابا این چیه، برو یه کار بهتر پیدا کن، یه کار خوبتر پیدا کن. انقدر یواش و موزیانه این خود محوری عمل میکنه. شاید هم حضورش خوبه، وجودش خوب باشه برای اینکه آدم بشناستش و در پیشرفتو ازش استفاده کنه. بعضی موقع هستش که من باید خودمحورانه بعضی از عادتهای غلطم رو بذارم کنار و محکم باشم راجبش. این خودمحوری اونجا به درد میخوره، اما وقتی من دارم یه کاری رو درست انجام میدم اینا، همین خودمحوری میاد زیر زیرکی زیر گوشم میخونه این کار دیگه به درد نمیخوره، ولش کن. میجانم فرور ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور و موسی عمرانم و عمرانم و رزم. زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول، حرف من میزنه شکایت. آقا هم همش دارم شکایت میکنم، اصلا یاد میگم یادم میره اصلا تو ایران بودم، از کجا آمدم، چه جوری بودم، چی کار میکردم، شغلم چی بود، به کجا رسیده بودم، ورشکست شده بودم، حالا که اومدم یه زندگی دارم اینا، شکایت از وجودم میباره. شروع میکنم انقدر شکایت میکنم تا خودم به خودم مشتبه میشه که داره به من ظلم میشه و احساس قربانی بودن به اون دست میده و این احساس قربانی بودن باعث میشه که یه رفتار عوضی خودکامانه و خودمحورانه ازم سر بزنه. رفتار خودمحورانه،
بیفتم دنبال این که حقمو بگیرم،
بیفتم دنبال این که مثلا حقمو بگیرم و بیچاره میشم. زین خلقش پرشکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. آقا یادت رفته چقدر امیدوار بودی، چقدر شاد بودی، شغلم نداشتی ولی چقدر حالت خوب بود، فراموش کردی؟ برگرد به همون این از این شکایت دست بردار، برگرد به همون حالت مستی و اون حالتی که شور و شعف داشتی و های و هوی می کردی. گویا ترم ز بلبل اما زرشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. شهر خودتو بررسی کن ببین چه دیو و ددی توشه. اصلا لازم نیست بری با یه فانوس دستت بگیری تو گوتنبرگ بگردی دنبال دیو و دد. شهر درون خودتو بچرخ ببین چقدر دیو و دد توشه و ببین که وقتی میگه گفتیم یافت می نشود جفت جسته این ما، گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست، یعنی اینکه آقا شما آرزو کن، در طلب باش، یافت میشه. اینجوری نیستش که چون نمی بینی نیست، اتفاقا هست، خوبش هم هست، دنبالش بکنی پیداش میکنی.
به اضافه این که بایستی وجود خودمون رو بررسی کنیم دیگه، یعنی اصلا مبنا بر همینه که 24 ساعته به وجود خودمون بپردازیم.
یه چیزی راجع به همین جملت من بگم، معذرت میخوام میگم کلامتم شکر. بررسی خودمون خیلی سخته همینجا.
بله
اصلا ما ترجیح میدیم که این کار رو نکنیم مگر اینکه مجبور شیم. ترجیح میدیم نکنیم این کار رو. کارهای خیلی سختتر از اینم انجام میدیم ولی اون کاری که باید بود درسته رو انجام نمیدیم برای اینکه این کار رو انجام ندیم.
بله.
پنهان ز دید هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خورد. اینجا خودمحوری به دردت میخوره، میگه هر چقدر مفلسی با این آب و نان و چرخ راضی نشو. درسته مفلسیم، درسته چیزی نداریم، ولی یک عقیقی در درون کان، عقیق نادر ارزان آرزوست، یعنی این که یه چیزی وجود داره که تو میتونی پیداش بکنی، دست همه کس نیست، همه کس نمیتونه اونو پیدا بکنه، کار همه کس نیست پیدا کردنش، اونم ارزش‌های شخصی و درونی خودته که با خودشناسی و خود تحلیلگری میتونی پیداشون کنی. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. پنهان از دیده اون خودتو، از جلوی خودت پنهانی، دیده نمیتونی خودتو خوب ببینی، اما هست، این راه هست، این مسیر هست و میتوانی خودتو پیدا بکنی و دسترسی به اون عقیق و کان ارزشمند پیدا بکنی. باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همین شمار که زینسان هم را دوست. میگه آقا بشین همینو بگیر برو، همین فرمونو بری، متوجه میشی که من چی گفتم، منظورم چیه، حرف حسابم چیه. و اینکه در مدرسه غیر رسمی به نام زندگی ثبت نام کرده اید، در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی برایش برنامه ریزی کنید. خیلی صحبت خیلی زیاده که بعد فکر میکنم الان همه کسایی که دارن این حرف منو میشنوند با من هم عقیده هستن که ما ایرانیان عزیز اهل کتابخوانی نیست. سرانه مطالعه کتاب ما خیلی کم، نه که نیستیم اصلا نیستیم، ولی خیلی کم کتاب میخونیم، نسبت به ملل دیگه کم کتاب خون هست. صحبت اینه، میگه آقا شما قبول داری، آیا قبول داری که برای ادامه زندگی حتی به همین شکلی که هست، نه اینکه بخوای خیلی گسترشش بدی، توسعهش بدی، آیا قبول داری که باید یه چیزای جدید یاد بگیری؟ اگر میگی نه که هیچ، ما به شما کاری نداریم، شما همینقدر که بلدی خیلی هم خوبه، ولکن برو دیگه، بحث ما رو دنبال نه. اما اگر فکر میکنی که لازمه که یه چیزای جدیدی وارد زندگیت بشه، یه چیز جدیدی رو یاد بگیری، بهتره که برای اون چیز جدید برنامه ریزی کنی، بی خودی نری یه چیزی دیگه بخونی، یه کار دیگه بکنی، یه حرف دیگه بزنی، بعد ببینی که آقا همه اینا که خوندی اصلا به دردت نمیخوره. میگه پس بنابراین بهتر است که اولا هر روز فرصت یادگیری داری، نمیتونی بگی حالا امروز وقت ندارم، امروز فلان، اینا فرصت هر روز هست برای یادگیری. یه روشی حالا ما توی همین برنامه مدیتیشن اون به شکل سوال هستش، مثلا میگم حالا یه خود بررسی کردن خود خیشتن سخته، اما مثلا قراره که من وقتی که میشینم مدیتیشن کنم، قبل از این که مدیتیشن کنم یه سوال، دو تا سوال، سه تا سوال به این شکلا به خودم جواب بدم: امروز چه کاری کردم که آرزو میکنم ای کاش اون کار رو انجام ندادم؟ مگه نمیخوایم به خودمون برسیم؟ مگه نمیخوایم خودمون رو بررسی بکنیم؟ چرا بیایم از طریقهای شاخ و دمدار و نمیدونم فلان، از طریق چند تا سوال ساده شبانه ولی منظم از خودمون بپرسیم آیا امروز کاری کردم که دوست نداشتم انجام بدم؟ آیا دل کسی رو رنجوندم؟ آیا به کسی خسارت روحی روانی زدم؟ آیا دیر سر کارم حاضر شدم؟ آیا خودخواهی، غرور از اینجور چیزا داشتم؟ آیا آیا کسی رو از خودم رنجوندم؟ سوالای ساده. یا اینکه مثلا نقطه مقابلش اینا، میگه هر روز فرصت یادگیری هست، با سوال میتونیم از خودمون چیز بپرسیم، خیلی ساده. میتونم هر شب از خودم بپرسم آیا امروز میتونستم یه کاری انجام بدم که انجامش ندادم؟ خیلی سوال ساده ایه. آیا امروز آره من میتونستم فلان بین فلان ساعت تا فلان ساعت به جای اینکه تلویزیون ببینم مثلا فلان کارو بکنم که هم برای خودم بهتر، هم برای زندگیم، هم رشد معنوی، هم رشد روحانی روحی،
مثلا به جای تلویزیون ببینم ظرفا رو بشورم مثلا.
آره دیگه، ببین به هر حال ظرف مسئولیته، ولی تلویزیون دیدن، حالا حرف تو درسته، ظرف مسئولیته، باید یک طبیعیه که کاری که من باید انجام بدم، وظیفه‌م انجام بدم، خب بهتر انجام بدم بجن که بشینم تلویزیون نگاه کنم دیگه، چون تلویزیون نگاه کردم معمولا. بعد یه چیز جالبی هست، گاهن من فکر میکنم وقتی میخوام خودم گول بزنم، فکر میکنم که مثلا من دارم از طریق این فیلم یه چیزی یاد میگیرم.
اون که درسته ها، من خیلی تو زندگیم از فیلم ها چیز یاد گرفتم،
ولی باید برنامه داشته باشه. حرف من این بود، یعنی فیلم دیدنت هم باید با برنامه باشه. حرفی که الان اینجا میزنه، میگه برای یادگیری باید برنامه ریزی داشته باشی. نمیتونی همینجوری بگی خیلی خب حالا من هم چیزی یاد بگیرم بشینم فیلم نگاه کنم.
نه این گونه نیست، ولی هنگام فیلم دیدن من
در مورد شما نگفتم، کلا من برای اینکه از مسئولیتم نرم یک کلید کنترل تلویزیون یاد گرفتم، یا یه دونه اپلیکیشن تصویری رو یاد گرفتم، تلگرام، فیسبوک، برای اینکه از مسئولیتم فرار بکنم اینا رو یاد گرفتم. این وقتی از خودم سوال میکنم، بعد یه چیزی هست اینو تو از من نمیپرسی که، اینو شب من میشینم از خودم میپرسم، یه سر خودم که نمیتونم خدا وکیلی کلا بزنم.
نه واقعا اینی که میگی درسته، یعنی این وقتی که آدم از خودش سوال میکنه
خودش
یا
خودش وقتی میپرسه که نمیتونه انکار بکنه. خدا وکیلی اون موقع تلویزیون دیدن نبود که من نشستم تلویزیون. ببین زندگی یک فراینده، یک جریانه، مثل روده. تو نمیتونی بیای مسیر یه رود رو مثلا یه شبه عوض بکنی، اصلا قدرت همچین توانایی وجود نداره. ولی میشه از طریق سوالهای کوچیک، از طریق کارهای کوچیک، از طریق یادگیری چیزایی که به دردت میخوره و برنامه ریزی میتونی مسیر رود رو عوض بکنی. اگر فکر میکنی که آیندت، یعنی اون جایی که رودت داره میریزه، جای مورد علاقه و مورد تمایلت نیست، خیلی ساده میتونی مسیر رو عوض کنی. منتها انتظار نداشته باشی یه شبه بیای مثلا، حالا اینا مثال بیرونی واضح من میزنم، یه شبه بیای مثلا 20 کیلو وزن کم کنی یا 10 کیلو وزن کم کنی، یا انتظار این داشته باشی که مثلا چه میدونم 6 ماهه تمام این عضلاتت بشه پر و پیمون و فلان. شما باید برای زندگیت برنامه داشته باشی، برای یادگیریت برنامه داشته باشی، برای رشد جسمانیت برنامه داشته باشی. هدف این صحبتی که این کرده دو تا چیز رو توی این قضیه به ما گفته. یکی این که شما دنبال یاد گرفتن گفتم اگه نیستی که هیچی، ولی باید به نظر ایشون باید شما دنبال یاد گرفتن باشی، حالا تو هر سن و هر مقطع و هر چیزی دنبال یاد گرفتن باشی. نمیتونی با معلومات دیروزت امروز راحت زندگی کنی، مسلما فردا با معلومات دیروزت اصلا نمیتونی زندگی کنی. یعنی روزی میرسی به بنبستایی که بعد میفهمی ارزش یادگیری چقدر بوده، چرا باید یاد میگرفتی. و اینکه برای یادگیریت باید برنامه داشته باشی. وقتی برنامه داشته باشی میدونی که چی چیز رو چه وقت یاد بگیری، برای چی یاد بگیری و چه جوری افزایش آگاهی بدی.
خیلی ممنونم از تو شهرام. آینده تقریبا 38 دقیقه صحبت کردیم. خیلی سپاسگزارم از تو به خاطر مرسی. برنامه امروز ممنون از پاسخهایی که دادی. خیلی به صورت اینکه حالا سورپرایزم شدی راجع به سوالای ما. هفته های آینده بیشتر و بیشتر در مورد باز خودمون صحبت میکنیم. آرزوی ما این هست که روزی برسه که همه از خودشون همین پرسش هایی که امروز در این برنامه مطرح کردیم به سادگی بپرسن همه و همه جوابای خیلی
نه اصلا مهم نیست جواب چی باشه، مهم این باشه که من بتونم. باور میکنی به همین سادگیه، ولی من خودم بعضی شبا انجامش نمیدم، بسیاری شبا انجامش نمیدم، خیلی کم انجامش. مواجه شدن با خود خیلی سخته، سخت‌ترین کار دنیاست، اما منافعش واقعا زیاده، واقعا منافع بالایی داره.
مرسی از تو، روزت بخیر باشه.
مرسی.
تو رو ندارم مال تو، من قلبمو دادم بری، ساکت همیشه بسته بود یه عمر آمادم بری، فهمیده بودی عاشقم، از من خیالت تخت بود، پای تو موندم تا تهش، پای تو موندن سخت بود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود، حسی که من داشتم به تو یک لحظه‌شم عادت نبود، تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود، حتی گلولش من اینجوری آدم نبود. من چشم بستم. بشم عادت نبود تو بودن و نبودنت، حالم یه روزم خوش نبود حتی گلوله عشق من اینجوری آدم خوش نبود. خودت باش از الان، از سال من چیزی نپاس، تنهایی خوبم میکنه نه غصه میخورم نه غص. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود حسی که من داشتم به تو، یک لحظه شم عادت نبود تو بودن و نبودنت، حالم یه روزم خوش بود حتی گلوله عشق من اینجوری آدم کش نبود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود حسی که من داشتم به تو، یک لحظه شما